چرا از رنگ سبز جمهوری ایرانی پدید می آید؟ این مفهوم سبز و رنگ سبز تلنگری است که به زخم 3000 ساله در روان و تاریخ و فرهنگ ایران که در ضمیر هر انسانی هست و همیشه درد می کند داده شده است. این زخم من 3000 ساله دیگر نیاز به تسکین و تداوی ندارد، بلکه می خواهد از این پس بدون این زخم زندگی کند. مفهوم سبز در ایران به اندیشه زندگی همیشه سبز در گیتی گره خورده بود. زندگی در گیتی باید همیشه سبز و روشن و خرم باشد و یا همیشه شاداب باشد و همیشه از بینشی بروید که از طبیعت خود انسان پیدایش یافته است. این همیشه سبز در گیتی بودن به معنای آن بود که انسان ریشه در خاک دارد و خاکیست، ولی از خاک فرا می روید و همیشه سبز می ماند و سر به آسمان می ساید. این همیشه سبز در گیتی بودن را در اصطلاحات گوناگون بیان می کردن. یکی آن که انسان درخت سروی است که سر به آسمان یا به ماه می افرازد و به ماه می پیوندد. از این رو یکی از نام‌های سرو مای مرد است، یعنی اون چه هماغوش با ماه می شود، به ماه می پیوندد، ماه را در بر می گیرد. البته نام ماه بیناست، چون اصل روشنی شمرده می شده است. انسان سر و همیشه سبزیست که خوشه بر فرازش ماه، یعنی بینایی و بینش و شناخت است، روشنیست. این تصویر انسان بود. چرا تصویر انسان بود؟ این نقطه باریکیست. انسان سروی بود که ریشه اش کیمیا بود و برش توتیا. یعنی چی؟ یعنی ریشه اش همیشه تحول یابی به بهتر و عالیتر بود. همیشه کیمیا همه دردها را دوا می کند، همه تحول می دهد به زندگی، از نو زنده می کند. و برش توتیای چشم بود، یعنی توتیایی بود که رستم در چشم شاه و سپاهیان ایران ریخت و همه چشمهایشان را چشمهای خورشیدگونه ساخت، یعنی چشم و چراغ ساخت. این یک ایدئال بزرگ ایرانی است. چشمانی ساخت که هم خودشان نور می اندازند و روشن می کنند و هم خودشان با روشنی که از خودشان زاده شده است می بینند. نه مثل روشنگری امروز که ما با روشنی دیگران باز همه چیزها را میبینیم. مدرنیته برای این ما میشد که با روشنی غرب دنیا را ببینیم. سابقا با روشنی اسلام دنیا را میدیدیم. چشم خورشیدگونه یعنی با روشنی از طبیعت و گوهر خود دیدن و بینش یافتن. از نامهای سر میتوان همه صفاتی را که در گوهر انسان میشناختن و آرمان ایرانی بود باز شناخت. این به سرب چون که همتخم انسان شمرده میشد یعنی اهم گوهر با انسان شناخته می شود. در سرب تمام این صفاتی را که تصویر انسان بود به سرب می دادن. یکی از نامهایش سور است، نامهای سرب، یعنی همیشه جشن عروسی است. یکی از نامهایش شجرت الحیات است، یعنی درخت زندگی است. یکی از نامهایش نوش است، نام رام، خدای زمان و زندگی و مبدا و منشأ زندگی، نوشین باده یا باده نوشین بود. خدا، این خدای آخر زمان است، یعنی اوج زمان را رام و بهرام و مهرسپنتا بود، مهرسپنتا، اینها آخر زمان بودن. رام این آخره و این با این هستی از سر شروع شد. این بود که باربود اسم او را در لحنش باده نوشین یا نوشین باده گذاشت. خدا اصل زندگی و زمان باده نوشین است، باده است که انسان را از سر زنده می کنه. یکی از نامهای دیگر سر اردوج که به تلفظات مختلف خوانده می شود، اردوج بود که ارتاوج باشه، یعنی ارتاوج، وج، ویچ، همون کلمه بیزه عربی است، یعنی تخم. سرو ارتاوج یعنی تخم ارتا بود. البته انسان هم تخم ارتا است. ارتا چی هست؟ ارتا خدای ایران است که همون ارتاوهیست، اردیبهشت و ارتا فرورد، فروردین باشه. ارتا فرورد و ارتا وحیشت، اینا دو چهره مختلف ارتا هست. اهل فارس و سقد و خارزم و سیستان به او ارتای خوشه، ارتا خوشت می گفتن. خدای ایران ارتا خوشه ای بود که دانه هایش که تخمهایش فرو افشانده می شد و تحول هم به انسان می یافت و هم به سرو می یافت. ارتا تخم انسان است، یعنی گوهر هر انسانی ارتا هست. خدا که ارتا باشد، عنصر نخستین یا گوهر هر انسانی، جان هر انسانی بود. تخم خدا بون و گوهر هر انسانی بود. این تخم ارتا چه ویژگی داشت؟ این ویژگی ها در تصویر درخت سرو بیان کرده می شد. چون سرو هم تخم ارتا بود، خدا این ارتا چی می شد؟ درخت همیشه سبز می شد. خدا در سرو همیشه سبز می شود، نه اینی که همیشه سبز هست، بلکه همیشه سبز می شود. این ورتن ارتا پرورد که تبدیل به پروهر شده است، ورتن همون کلمه گردیدن است، گشتن است، شدن است. خدا همیشه سبز می شود. خدا در سرو همیشه نوش و سور می شود. خدا همیشه صحیح می شود، یعنی سر بر می افرازد و سرفراز است، سرکش است، نمی خمد، آزاد است، تابع و مطیع و عبد نیست. اینها در ایدئال سرفرازی درخت سر بیان می شود. و در همیشه از خود سبز شدن، همیشه از خود روشن می شود. این سبز شدن و روشن شدن در فرهنگ ایران بیان یک واقعیت بوده است. تخم که سبز می شود، روشن می شود، پدیدار می شود. این است که سبز شدن و روشن شدن همیشه به هم گره خوردن. در نظر ایرانی سبزی و روشنی از هم جدا ناپذیرند. شادی و بینش با هم هم. شادی و خرد با هم. خرد در بار شادی زندگی می اندیشد، نگهداری زندگی نه تنها از گزند است، بلکه از درون باید همیشه شاد باشد. در فرهنگ ایرانی روشنی چیست؟ این روش کلمه روشنی از رع و خشنه آمده. رع و خشنه تبدیل به چی شده است؟ یکی شده است روشن، یکی تبدیل شده است در زبان ما به رخشان که مخففش رخش است، اسم اسب رستم. اسب رستم رخش است، یعنی روشنیست. یکی هم تبدیل شده است به رخشان که با جه رخش امروز ما آمده است. رخشان هنوز هم در کردی معنای تکوین یافتن دارد، روشن شدن تکوین یافتن است، ولی روشن شدن رقص هم هست، شادی، حرکت شاد است. حالا ببینید چه پهلوهای معنا پیدا میکنه. و این رقص، در رقص، مفهوم رقص معنای روشنی باقی مونده است. چرا؟ چون که رقص آمیزش دو رنگ سرخ و سفید با هم است. سرخ در فرهنگ ایران مادین است و سپید نرین است. این است که روشنی برای ایرانی مفهوم مهر داشت. روشنی هماغوشی ماده و نرینه بود. و سبز هم همینطور. سبز هم پیوند زرد و آبی است که باز در فرهنگ ایران این دوتا مادینه و نرینه هستن. زرد مادینه است، آبی نرینه است. حالا در سبز شدن که پدیدار و روشن شدن است، انسان ترکیبی از رنگهای زرد و آبی و سرخ و سپید می شود. انسان رنگین کمان می شود. این خیلی مفهوم طبیعت انسان رو مشخص می کرده است، گوهر انسان رو، که بعداً درباره اون صحبت خواهیم کرد. این بود که سبزی و روشنی هر دو نهاد مهری و عشقی داشتند، چون که اینها از پیوند دو اصل با هم پیدا می شدند. رنگ که اسم این خدایان ایران بود، زردی و آبی و اینها خدایان ایران بودند. گوهر انسان رنگ بود، این در زندگیش پدیدار می شد، روشن می شد. این بود که این رنگ رو بعداً به معنای ظاهری گرفتن. در فرهنگ ایران رنگ گوهر انسان بوده است. وقتی رنگه یعنی رقص که کلمه رنگ ما شده است، هر دو نهاد شادی داشتن، چون هماغوشی دو رنگ، هماغوشی دو خدای بهرام و رام است که اینها بن هر انسانی هست. در تخم هر انسانی این دو خدا با هم هماغوش، این دو رنگ. ببینید رنگ ها در فرهنگ ایرانی یه چیز گوهری می شود. ما رنگیدن معناش یعنی رویدن. رنگ خون است. این ارتا کی بود؟ خدای خانواده سام و زال و رستم بود. حالا این که ما در اول صحبت از زخم کردیم، این زخم از کجا شروع شد؟ این زخم چرا اینقدر طول کشیده است؟ صحبت از زخم هزاره‌ای در تاریخ و در ضمیر انسان شد. این زخم کی نمودار شد؟ کی این زخم به انسان خورده شد در فرهنگ ایران؟ کیخسرو زیر نفوذ لهراسب این اندیشه همیشه سبز بودن زندگی در گیتی را مورد شک قرار داد. یک دفعه نگاهی به شاهنامه بیاندازین، میبینید که یک بار یک باره خسرو در اوج پیروزی هایش از زندگی خسته می شود و دل از زندگی در گیتی بر می کند و می خواهد بمیرد. این یک واقعه بسیار بزرگی در فرهنگ ایران بوده است که در شاهنامه بازتاب شده است. این یک داستان نیست، یک افسانه نیست، یک تحول شگفت‌انگیزی است که در فرهنگ ایران روی داده است که ما امروزه به نام سکولاریته می‌خوانیم. کیخسرو زندگی خاکی را خارشم در فرهنگ در اروپا سکولاریته را خاکی شدن می‌خوانند، اردیشه. این خاک از آسمان به خاک آمدن، از سر، این سکولاریته است. زندگی از سر، از فراز آسمان ها باز به زمین، به خاک برمیگردن. این معنای خاک بوده است، خاکی شدن، خاکی بودن، همون معنای سکولاریته را دارد. کیخسرو در اوج شاهی دست از سلطنت میکشد، در اوج پیروزی، در اوج خوشی و به سراغ مرگ می رود، می خواهد بمیرد بر ضد کشش و جاذبه زندگی. او می خواهد از زندگی دست بکشد. این واقعه نه تنها یکی از تحولات روانی است، بلکه یکی از تحولات بزرگ دینی و سیاسی در ایران بوده است. در اثر همین کار زالزر تنها کسی است که، چون که این به خدای ارتا، ارتا این کلمه شده از ارز، شده از ارد، ارز در عبری، شده از ارده آلمانی، شده از ارث انگلیسی. خدا زمین می شود، خدای آسمان زمین می شود، زیر پای من و شما قرار می گیرد. خدا خاک می شود. ما هر روز این خدا رو پایمال می کنیم، ما روی این خدا راه می رویم. این چه خداییست؟ زالزر از این رو که این خاک می گفت ارجمند است. انگشت به خاک میزنن، به زبان میزنن، نه برای خاطر این است، این انگشت که به زبان به لب میزنن، این برای خاطر این نیست که ما خاک رو ما فرمان میبریم و گنگلال مینشیم. این معناش این بوده است که ما خاک را که خدا هست میبوسیم. سجده نبوده است، بوسیدن خاک بوده است. در اثر همین کاری که کیخسرو میکنن برای ایرانی، روان زال و زر و امثال اینها بزرگترین ستم بوده است، بزرگترین بیداد بوده است. در اثر همین کار زال و زر سرپیچی میکنن در انجمن بزرگان ایران، روبروی او میستد، او همه را حاضر کرده است که مسئله وراثتش و شاه بعد را معین کند. زال و زر در مقابل او میستد، میگوید چنین گفت با شهریار بلند، سزد گر کنین خاک را ارجمند. این جمله فقط یک بار در شاهنامه می آید، وگرنه همه جا خاک را خار می شمارند، که این از فلسفه زردشتیگری بیرون آمده است. چنین گفت با شهریار بلند، سزد گر کنین خاک را ارجمند. تو خاک را خار می شماری، تحقیر می کنی، زندگی خاکی را تحمیل کن، چون که خاک زندگی خاکی است. سر بخت آن کس پر از خاک باد، دهان ورا زهر تریاک باد، که لحراسب را شاه خواند به داد. که لحراسب، لحراسب کی بود؟ لحراسب کسی بود که زیر که کیخسرو را به این اندیشه آورده بود. مرد ناشناسی بود که در دربار کیخسرو پیدا شده بود و این فلسفه روگردانی از خاک را به او آموخته بود. میگوید تو این لحراس را میخوایی شاه بکنی بنامی؟ این بزرگترین بیداد است. ز بیداد هرگز نگیریم یاد. ما از بیداد ولو شاه بیداد بکند، ولو پیشوا بیداد بکند، ما از بیداد یاد نمیگیریم. ما سرپیچی میکنیم در مقابل بیداد، تابع اونه میشویم، ولو اونی که رئیس مملکت دم از بیداد بزنه. ایرانی در مقابل بیداد ولو بزرگترین شخص باشد، بزرگترین قدرت باشد، بیداد بیداد است، ولو بزرگترین مرد بکند، بزرگترین قدرت بکند، ما باید سرپیچی بکنیم. تو شاه بیدادی چون خاک را ارجمند نمیدانی. این فریادی است که 3000 سال پیش زال زر در مقابل کیخسرو زده است. چرا ما این فریاد را نمیزنیم؟ تو توهین به ارزش ایرانی میکنی که زندگی را در گیتی همیشه سبز میداند، همیشه فرشگرد میداند. فرشگرد معناش این بوده است. فرش یعنی چی؟ یعنی همیشه سبز و تازه شونده. گرد گشتن، همیشه سبز و فرشگرد بوده است. تو زندگی در خاک را گناه میدانی، تمتع از حیات را لهو و لعب میدانی، تو از زندگی و شادی زندگی رو بر میگردانی. این زخمی بود که ضمیر و فرهنگ و حکومت ایران برداشت. با این حرف در اینجا دو چیز در مقابل هم قرار گرفت: زال زر در مقابل کیخسرو و گستاخ و لهراس و زردشت. چون فرشگرد که همیشه سبز و تازه شدن، همیشه تحول یافتن به شادابی در گیتی باشد و آرمان زندگی در گیتی بود، از کیخسرو متزلزل شد و زال و خانوادهش رستم در برابر خانوادی لهراس و گشتاس و اسفندیار قرار گرفتن. در زمان پسر لهراس گشتاس زردشت آمد و این اندیشه را که در زمان کیخسرو پدیدار شده بود در آموزش عبارت بندی کرد. زردشت اون حرکتی را که در دوره کیخسرو شروع شده بود، روی برگردانی از زمین، از زندگی زمینی، از تازه و شادان همیشه در زندگی، این در آموزش این را عبارت بندی کرد. این اندیشه فرشگرد را که همیشه سبز شدن در گیتی، همیشه شاد شدن در گیتی و اصالت انسان و اصالت گیتی تغییر داد. این زخم بود. ما امروز او را می ستاییم، ولی با این در اینجا زخمی در نهاد ایران ایجاد شد. در یکی فرهنگ ارتایی بود که نماینده اش زال زر، سام و زال زر و رستم بود، و یکی لهراس و گشتاس و اسفندیار و زردشت. این فرشگرد معنیش به کلی عوض شد. در آموزه زردشت فرشگرد آخرالزمانی شد. فرشگرد که تر و تازه و سبز و خرم شدن در گیتی بود، حواله به زمان آخر داده شد. با این سخن بنیاد حکومت و سیاست در ایران به کلی تغییر کرد. دو اندیشه در مقابل هم ایستادند. فرشگرد که مسئله همیشه بهار بودن زندگی در گیتی بود، که درست از واژه فریز که به معنای همیشه سبز و تازه شونده است برآمده است، از زندگی در گیتی زده شد. و وعده‌ای در انتهای زمان شد که باید در انتظار آن نشست. سبز در فرهنگ ایران تنها یک رنگ خشک و خالی و فیزیکی نبود. رنگ سبز گوهر جهان بود، گوهر انسان بود. به معنای سبز چه معانی داشت؟ این در اساطیر که رحیم عفیفی ترجمه کرده است میبینید. سبز به معنای فراوانی و رفاه در زندگی بود. سبز معنای عشق و مهر را داشت. سبز جنباننده و به حرکت آورنده منش انسان شمرده میشد. انسان رو به جنبش می آورد، به حرکت می آورد. سبز مسئله قداست جان بود. سبز مسئله شادی و زندگی در گیتی بود. چون تخم جهان، نام یکی از نامهای تخم جهان سپیسه که مخففش سبز ما شده است. زندگی در گیتی و در زمان باید سبز باشد. سبز گوهر زندگی در گیتی بود. همه اینها یک بار با آخر زمان افتاد. یعنی همه این آرمان ها آرزوجه های بیجا شد. از این بپرد توقع واقعیت دادن به این آرزوها و امیدها از حکومت بیجاست. شو حق نداره از حکومت این رو بخواه. اصلا کار حکومت دیگر این نیست. کار حکومت رستگاری در آخرت است. چنین آرزوهای بر ضد خرد شد. در شاهنامه میبینید آرزو هوا و هوس، هوا میشود بر ضد خرد. آرزو بر ضد خرد میشود. همه این آرزوها شد ضد خرد. ببینید خرد چه تغییر معنایی پیدا کرد. خوب دیده می شود که مسئله سبز شدن یک مسئله حیاتی و فرهنگی و سیاسی و دینی ایران است. این است که در ایران مهدی صاحب زمان نامیده می شود. عرب ها که صاحب زمان نمی گویند، امام زمان می گوییم. اوست که در آخر زمان می آید. امام زمان جلوتر خدای زمان رام بود، خدای زندگی بود، خدای زمان و زندگی بود. در زندگی باید رام نوشین باده بود، در زندگی باید صاحب. حالا این خدا رفت آخر، شد آخر زمان و شد امام زمان، ولی از دنیا جیم شد، یعنی از دنیا تبعید شد. این همیشه تبعید شده است، همیشه فردا می آید، ولی هیچگاه از این تبعیدی بیرون نمی آید. اوست که در آخر زمان می آید و زندگی را از سر سبز خواهد کرد. ما باید فکر کنیم سب بخشکیم، بپژمریم، بیافشوریم تا و منتظر فقط باید باشیم. این به این زخم 3000 ساله از سر در زمین ایرانی ها تلنگر زده شده است. مردم به یاد فرهنگ سیمرغی، ارتائی، زالزری خود، خرمدینی خود افتادند. مردم به یاد اندیشه افتادند که گرانیگاه خرمدینی بود، گرانیگاه افکار مزدک خرمدین و بابک خرمدین بود. آنها زندگی سبز و خرم در همین گیتی و در همین زمان نقد میخواستند. آنها میخواهند در زمان همیشه سبز بشوند، نه آن که خشک و خشکیده و پژمرده و افسرده بمانند تا در آخر زمان کسی بیاید و آنها را از سر باز سبز کند. آنها دیگر منتظر امام زمان نیستند که بیاید و دوزخ زندگی را که مردم در آن می‌سوزند و جانشینانش آن این دوزخ را، آتش این دوزخ را همیشه باد می‌دهند، از سر سبز کنند. آنها خودشان متوجه شدند که تخم خدای همیشه سبز هستند، تخم خدای همیشه سبز شونده هستند. آنها خودشان درخت سرو همیشه سبز هستند.